یا وقتی که مرد اونجا به وجود میاد، قطعا همه علما و آیون و همه روایات و آیات اینه که حب باری تعالی رو باید اینجا تهیه کنی، اونم با این وضع از اموالت، از نفست، از حقوقت، از همه چیزت باید بگذری، یعنی همه چیز رو صلح کنی با لقاء پروردگار. و باز عده از آیون میفرمان نه، اینا لقاء واقعی نیست، لقاء پروردگار نیست. خب اگر خدای متعال میخواست لقاء غیر پروردگار بگه، جور دیگه حرف میزد. چرا خدای متعال اینجوری حرف زده؟ 16 آیه ما داریم. ببینید، قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله و ما کانوا مهتدین. سوره یونس بردارن مطالعه کنن. اصلا دیگه الله داره اینجا، ربم نیست، الله داره. قد خسر الذین، بسیار زیانکارن اون کسانی که کذبوا بلقاء الله، گفتن لقاء الله دروغه، نکذبوا و ما کانوا مهتدین. اینا دیگه هدایت شده هم نیستن و هدایت هم نمیشن. اگر میدانستند و میفهمیدن و فهمیدن که لقاء پروردگار هم ممکنه هم واقع میشه، اما فکر میکردن با چشم سر، نه با دید دل، با دل روشنه. من دو سه تا روایت کوچولو رو میخونم. حضرت فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله معه و قبله و فیه. امام صادق علیه السلام میفرمان ما رأیت شیئا، هیچی رو ندیدم الا اینکه خدا رو قبل از او، با او و بعد از او در هر حالت دیدم. این یک روایت. روایت دوم، لم اعبد ربن لم اره. حضرت فرمود من عبادت نمی کنم خدای رو که نبینم. تو دنیا داره میگه، چرا؟ برای اینکه روح او، دل او، قلب او، صفات او، صفات خداییه. علی داره میگه، میگه لم اعبد ربن لم اره، من خدا رو میبینم و عبادت میکنم. یا روایتی دیگه، ورزقن نظر الی وجه کل کریم، خدایا به من روزی کن تا اون وجه خدای خوب رو من بتونم ببینم. یا روایتی دیگه داره، فلا تکن فی مریت من لقاء ربه. سوره فصلت، سوره سجده فصلت. الان 16 آیه ما داریم، این 16 آیه رو ما نمیتونیم کاریش بکنیم، هی تفسیر بکنیم، هی بگیم آقا این معناش این نیست. خب معنای صحیحش رو بکنیم، لقایش رو ما، شخصیتمون لقای پروردگار رو نداره، ما روحمون روح انسانی نشده، ما نتوانستیم در این راه بریم تا بتونیم لقای رو درک بکنیم. چه ربطی داره به قرآن که میگه هر کس آمد و این راه رو رفت لقای پروردگار آمد؟ اونم لقا رو ما خیال میکنیم خدای متعال نعوذ بالله مجسمه شده نشسته اونجا، ما میریم میشیم دست میدیم باش. نه، درون روح انسان اونچنان باز میشه و نورانی میشه که صفات ثبوتی باری تعالی رو در خودش میبینه، جذب میکنه، ولی ذات پروردگار قابل دیدار نیست. انشاءالله بحث بعدی ما راجع به حب و بغضی که در روایت هست صحبت میکنیم که معنای حب و بغض خدا یعنی چی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن. در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن.
در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از راه همه او دیده. دلدار دل افکاران، غمخوار جگرخواران، یاری ده بیاران، هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم.
رادیو معارف، www.radiomaarif.ir.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، حالم
نفسی تازه کنی، از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا با نفسی تازه کنی، از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
اسم من هیراده، می خوام یه قصه از بچگیامو براتون تعریف کنم. تنهایی اصلا چیز خوبی نیست، مخصوصا وقتی میدونیم بچه های فامیل بزرگی و کلی آدم هستن که میتونی تنهاییاتو باشون قسمت کنی. اینو توی مناسبت هایی که همه خانواده دور هم جمع میشن بیشتر میشه حس کرد. روزایی مثل عید نوروز یا تعطیلات طولانی دیگه سال. اینجور وقت هاست که اگه به هر دلیلی تو توی اون جمع نباشی خوب میفهمی تنهایی یعنی چی. اعتراف میکنم که من یعنی هیراد غفاری این حسا رو تا قبل از تولد آراد نداشتم، اما حالا دیگه داداشم همیشه منو به یاد عید میندازه. یه عید شاد شلوغ که دور هم بودیم، حسی که تا نوروز قبل از تولد آراد تجربهش نکرده بودم. برادر کوچکترم برای من یعنی آقا جون، یعنی عم محبوبه، عمو بهروز و هفت پسراش. آراد حتی تصویر مهربون زنم و اعظمم برای من تداعی میکنه. آراد یا هر بچه دیگه یعنی حس خوب زندگی.
دکتر، خانم دکتر، من اینجا.
بیا این ور
مراقب باش.
بینو چه اینجا وایسادی تو؟ کلی وقت دارم دنبالت میگردم.
خانم خیابونا قلقله است، سه دفعه پایین مطب جلو عقب کردم، در این قضیه یه جا پارک دوبله سوبله، آخرش هم مجبور شدم دور بزنم بیام این برای بولوار.
من که خیابون نیست که، دیوونه خونه است. تو مطبم موقع کار رو دندون مریضا، به خصوص وقتی پنجره بازه، این سر و صدا اعصابمو میریزه.
ایشالله سال دیگه میفرسم شیشه مطب تو دو جا داره کنم.
وای آره تو رو خدا بهنام جون، اینی که گفتی خیلی واجبه. به سلامتی شوهرم مهندس، اون وقت هر گوشه مطب منو نگاه میکنی در و دیوارش داره میریزه. ولی که واسه کارم هم خوب نیست. ده بهرام، پس چرا راه نمیفتی؟
میبینی که پنج دقیقه است راهنما زدم از این پارک بیام بیرون، ملت راه نمیدن که. نگاه یه جوری گرفتارن سه ثانیه هم نمیتونن مکس کنن.
باز شب عید شد دیگه. به قول شکوفه خانم، رسم همه تا لحظه آخر سال بدوان.
یه دقیقه وایسا دیگه.
بنا طرف فوش دا؟
من اکی میگم نه، تو هم بگو نه ندید. بیشور که دیگه فوش محسوب نمیشه.
بلیش کن. راستی از هیراد خبر داری؟
نه.
امروز دیگه هرچی کار نصفه دندون داشتم تموم کردم. به مشیمم گفتم اگه کس زنگ زد از 20 فروردین به اون ور وقت بده. خیلی خسته شدم.
من پروژه بعدیمو از آخر فروردین شروع کردم. حالا ملت چهار سبا با دکوراسیون قبلی سر کنن، سقف و ستون ویلاهاشون که زمین نمیاد.
حالا اینا رو میگی، اما این خط این نشون، اگه از هفته دوم عید جفتمون مجبور نشدیم بیاین سر کار، اون وقت باز روز از نوروزی
هست. فکرم نوروز
فقط تفری بچم میراد میمونه تک و تنها تو.
خدا زنده نگهدار شکوفه خانم. تازه هفته اولم که داریم میبریم شه مسافرت حسابی دیگه. به نظرم الانم دیوید معلم پیانوش رسیده باشه.
خوب شد صبحی بری شکوفه خانم سپردم هواشو داشته باشه تا نه برسی.
راستی بلیط های سفرمون چی شد؟
از صبح منشیمو انداختم به جونمون خانومه که تو آژانسه. بالاخره با هزار زرب و زور آخر وقت بلیط هامونو با پاسپورت ها رو پیک کردم به مطب. این هاش تازه هزینه ارسالم دو برابر ازم.
اشکال نداره، بهتر از این بود که فردا صبح با اون وضع شلوغ خیابونه پاشیم بریم دم آژانس هواپیمایی. حالا چک کردی مداره که ببینی درسته نه؟
آره به نظر من که همه چی درسته.
پذیرش هتل و اینا هم؟
آره از مطبم یه ایمیل زدم به هتل که پذیرشون رو
خوب کرد. سر سفر عید پارسالی خیلی اذیت شدیم بهته؟
آره دیگه، گفتم باز نریم کشور غریب تازه ببینیم هتلمون اونی که باید نبوده و پکیجمون اونی که گفتم نیست.
شما همیشه کارات درسته خانم دکتر.
فقط یه کمی تو فکر هیراد.
هیراد چی؟
هیچی، اما به نظر بچه هم اونقدی که ما مشتاق سفری مشتاق نیست.
ما رو باشه، هر سال کلی میریم زیر بار مخارج و هزینه که آقا بعد 13 بدن بره مدرسه با خاطرهای سفرهای خارجیش برای بچه ها پوز بیاد، اون وقت تازه شما میگی هنوز بچه مشتاق نیست.
نمیدونم والا، ما که چیزی واسش کم نمیذاریم
والا به خدا.
اما این چند وقته هرچی براش از سفرمون گفتم و عکسای هتل و جای گردش رو نشونش دادم اصلا خوشحال نشد.
ببین متا، به نظر من این بچه دیگه زیادی داره باش خوش میگذره.
خودش که نظرش خلاف اینه، میگه اینجور تعطیلات واسش یک نواخت شد، میگه همکلاسیاش بیشتر از اون کیف میکنه.
مثلا همکلاسیاش چیکار میکنن این شازده پسر ما نمیکنه؟
آدم بچگیه دیگه، هر کی هرچی داره باز مال اون یکیو میخواد.
ما هم اونقدر بهش سختی میدادیم که مثل بچهای دیگه حسرت یه پیکنیک ساده به دلش بمونه، الان اینجوری برامون دو نمیمونه. باور کن مهتاب، تو این ایدی ملت فقط بچه‌هاشون از این خونه در میارن میبرن توی خونه دیگه.
وای تو رو خدا، حرف دیدو باز دیدو نزن به فکرش هم تنمو میلرزه.
اگه مجبورش میکردیم بره تو جمعای خانوادگی بشینه و به بزرگترها احترام کنه.
حالا دیگه معلم پیانوش هم ازش ناراضیه، میگه دل به تمریناش نمیده.
نگفتم ببین زیادی چشم و دلشو سیر کرد، شاید هم اصلا استعداد موسیقی نداره. ها
اتفاقا پسرم همه جور استعدادی داره، اما مشکلش اینه که در حال حاضر خیلی خوشحال نیست.
بازم با این دل با پسیت بیشتر داری روزش میکنم.
به خود راست میگم بهنام، هیراد مثل بچه دیگه سرخوش نیست، دیگه کمتر چیزی میتونه سر حالش بیاره. چیه؟
ترافیکی این خیابون.
خب بگم بپیش از فرعی بری.
فرعی که بدتر از اینجا.
خب دیگه بس چاره ای نداری، لاغل این رادیو رو روشن کن سرمون بیارش.
همیشه به خودم فکر میکنم که اگه اون شب عیدی از شهرستان به خونه ما زنگ نمیزدن و نمیگفتن که آقا جان مریض احوال شده و چشم انتظار پسرشه، یا اگه اون روز شکوفه خانم تلفنو بر نمیداشت و خبرو به بابا و مامانم نمیرسوند، یا اگه بابام از سر شرمندگی اون همه سال بیخبری از خانوادهش بدون اینکه با عمو بهروز یا عمه محبوبه هماهنگ بشه ما رو شبونه راهی خونه پدریش نمیکرد، آیا کل این داستان به وجود می اومد یا نه؟ البته اگه از من بپرسید میگم که خیر، هرگز به وجود نمی اومد و فی الواقع یک زنجیره از وقایع کل اون عید نوروز رو به هم ربط میده و همش به هم وصله. وقایعی که تک تک اعضای خانواده بزرگ ما توش یه نقشی دارن. هرچند تو قبل از اون عید نوروز حتی درست و حسابی اعضای این خانواده بزرگ رو ندیده بودم. من به هر حال بچه‌ای بودم که توی ناز و نعمت زندگی می‌کردم. بابام یه مهندس کار درست بود که توی شاخه طراحی داخلی ساختمون اسم و رسمی به هم زده بود و امضاش هم کلی قیمت داشت. مامانم هم که بابت پر کردن هر دندون کلی از ملت دستمزد می‌گرفت. به خاطر این سطح از رفاه ما معمولاً با هواپیما سفر می‌رفتیم و کلاس موسیقی و پول و امکانات و هزار جور چیز ریز و درشت دیگه باعث شده بود که من خودم رو از آدم جدا بتونم. تا اینکه اون تلفن پر از ابهام به خونه ما زده شد. ما برای اولین بار توی نوروز به جای سفر خارجی قرار شد بریم تاکستان، زادگاه پدرم. من و مادر و پدر و شکوفه خانم خدمتکار خونمونه با یه ماشین رفتیم اونجا همه با هم. این شکوفه خانم البته جدای از خدمتکار وظیفه تربیت منم به عهده داشته. هیچ وقت نفهمیدم مامانم با این همه وسواس و دقتی که روی تربیت من داشت چطور جرأت میکرد منو تمام و کمال بسپره به اون. آخه شکوفه خانم زن خیلی عجیبی بود، مثلا با اینکه زن معمولی بود ولی اطلاعات بسیار وسیع درباره موسیقی کلاسیک داشت که باعث تعجب همه میشد.
دل درد دارم، برم دشتی بعد برمیگردم اون وقت.
حالا یک و دو رو ول کن پسر جان، من دارم برای شما توضیح میدم چرا قطعه ای که امروز داشتی تمرین میکردی با وجود تمام تلاشت خوب از آب در نمیامد.
و شکوفه خانم، این بچه تازه 6 ماه داره میره کلاس پیانو، دیگه شما نمیخواد تخصصی بهش چیز یاد بدی. بهنام تو یه چیزی بگو.
حقیقتش من موندم این اطلاعات موسیقی رو شما کجا میاری شکوفه خانم؟
آخه آقا جان، من قابلترها توی آموزشگاه موسیقی کار رفت و روب میکردم، از پشت در کلاس ها میشنیدم چی تو کلاس میگذره. حالام که معلم هیرات بهش درس میده خوب گوش میکنم و خاطره اون ساله رو با خودم مرور میکنم. از خودم که نمیگم آقا جان، شما وقتی میخوای دو نوت رو استکاتو بزنی باید به خاطر جدا بودن این دو نوت از هم. شما چرا یهو اینطوری میشی آقا؟
یکم طاقت بیار دیگه پسرم، یکم تو بتم بیرسیم به یه قهوه خونه.
ما دیگه چی؟
خیلی مونده بابا.
آره پسرم خیلی مونده،
نه نه بابا، میگم پشت همین پیچه چی میگی؟
همین هم مونده، اجازه بدم این بچه بره توالت بین راه.
خانم جان شما خودت صاحب اختیاری، اما به نظرم آدمی زاد باید بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنه. خود من تو سفر پارسال به شهر
شکوفه خانم، اگه راجب شرط بزنی فقط وضعیت ایراد رو سخت تر کرد.
اینم حرف
ایراد جون، سعی کن حواستو از این موضوع منحرف کنی عزیزم. ببین، به یه ظرف پر میوه فکر کن، به یه باغ پر گل،
به پرواز پروانه، آواز بلبل. آی وای وای وای، حرف از دریا نزن خانم جان، اصلا حرف از آب.
ایراد مامان جون، ببین دو طرف جاده چقدر خشکه، اصلا برهو.
با طاقت بیار دیگه، اخوخ اخوخ میکنی دیگه، چیزی تا قهوه خونه نمونده که.
بهنا
نمیبینی مهتاب جان الان طاقتش تموم میشه بچه؟
آره.
از من بپرسی میگم شبه، اینجام که کوره راه، اگه آقا جان همت کنه همه گوشه کناره.
آره پسرم میخوای؟
بهنام گاز بده، گاز بده، همین یه کارمون مونده، گوشه جده اونم توی ظلمات شب.
به نظر من بهتر آدمی زاد بین بد و بدتر.
بهتر شما دیگه نظر ندی شکوفه خانم.
هر کاری میکنی تا زود باشی، همش تقصیر توی بینا.
به من چه ربطی داره خانم؟
اگه سری شبی ما رو راهی اینجا دار نکردی
نه، تو مثل اینکه تو پاکی یادت رفته، آقام حالش خرابه.
تو اصلا از کجا اینقدر مطمئنی؟
شرمنده خانم جانا، اما اگه اجازه داشته باشم حرف بزنم باید بگم خود بنده تلفنی که از شهرستان شد رو جواب دادم.
نه خیر، نمیخواد شما جواب بدی، همون که پیکشم شدی بسه.
ای لال بمیری اگه دیگه یک کلمه حرف از دهن در بیاد شکوفه خانم. آه این از من.
بابا شما حالا به دل نگیر شکوفه خانم، مهتاب خسته است.
نه خیر، اصلا هم خسته نیستم، فقط شاکیم، چون الان باید به جای گس کردن این جاده تاریک سکه سفر فردامونه.
مثل اینکه واقعا یادت رفته ما برای چی راه افتادیم سمت تاکستان مهتاب؟ گاهی وقتا واقعا ازا تعجب میکنم.
اتفاقا منم از اینکه تو یه دفعه برنامه ریزی سفرمون رو تغییر دادی تعجب میکنم. بهتر نبود قبلش یه زنگی میزدی ببینی چه خبر، بعد را میافتادی.
شکوفه خانم خودش شخصا جواب تلفن رو داده، بچه نیست بگم اشتباه کرده
که. خب آخه به صرف یه تماس که نباید ما رو رام انداختی، لااقل زنگ میزدی به خواهرت یا برادرت ببینیم چقدر حال پدرتون خرابه.
تو بودی بعد این همه وقت بیخبری میتونستی با خانوادت راحت صحبت کنی در مورد حال پدرتون؟
ای بابا،
گرفتاری زیاد تو خانواده ما رو از هم غافل کرده
عزیز من. اونا هم درک میکنن که ما فقط همین تعطیلات عید و فرصت داریم که به فکر و ذهنمون یه استراحت چند روزه بدیم.
حتی به جای این حرفا بیا دعا کنیم لااقل فرصت خداحافظی با بابامو داشته باشم.
انشالله که خوب میشه بهنام جان، فکر نکنم اینقدر دیگه حالش بد باشه.
هی اوف، به این روزگار لاکردار که بچه بخواد شرمنده یه والدش بشه.
شکوفه خانم، نشد که سر حرفت بایسی نه؟
ای لال بمیری شکوفه، زندگی بیرحمه.
هیراد بابا اوناش ببین، اون چراغ قهوه‌خونه آقا موه، یه دقیقه دیگه اونجایی. هیراد پسرم،
آقا جان دیگه خیلی عجله نکن.
چی؟
هیراد
تموم شد، کار خودشو کرد.
گاهی پیش میاد دیگه، نمیشه که اوضاع همیشه طبق برنامه قبلی پیش بره. قهوه‌خونه آقامو برادر ناتنی آقا جان اولین حلقه ارتباطی من با خانواده بزرگ غفاری بود. اون شب اونقدر از اتفاقی که پیش اومده بود شرمنده بودم که اصلا فرصت نشد گوشه و کنار قهوه‌خونه رو تماشا کنم. راستش خود آقامو رو هم درست ندیدم، اما از اون دفعه به بعد تا امروز هر بار که میریم سمت تاکستان چای اول و مهمون آقا عمو یا پسراش.
سوسوی چراغ ماشینه که دیدم فکر رودرویی با هر کسی به سرم اومد الا مهندس بهنام خودمون. آخه پدر سلواتی تو رفتی که رفتی، گمونم یه دو سه سالی میشه که پات به اینجا نرسته باشه. حالا ما هیچی نمیگی آقا دلتنگت میشه؟ محبوبه اون نبات فلفلی جونش در میرفت برای دیدنه، مونده بودم چطور واسه عروسی آبجیت نیومدی؟ به نظرت این همه سال بیخبری زشت نیست؟ خب اینم از یه دست چای دبش مخصوص مهندس و خونوادهش. شروع کن تو سرکله بقیه هم پیداشون کمی جونه.
بچه ها رفتن دستشوی آقام.
نگران اون نباشم، اون لحظه اول فهمیدم زنت وسواسیه، فرستادم ایشون برن بسترهای بالخونه که تمیزتره.
دست شما درد نکنه، حسابی شدیم اسباب زحمت.
حرفا میزنی، خبر میدادی میرسیدی گاوی شطوری چیزی پیش پات میزدیم زمینمو.
آقامو
جانمو
آقام
مثل همیشه یه تنه کل تاکستان و دهات اطرافشو حریفه.
یعنی
هرچی بهش میگم زشت مرد، یه سری رفتارا واسه آدمی به سن و سال من و تو قبیه، اما هیچ به خرجش نمیره که نمیره. روزی که رفتی چطور بود؟ ها؟ الان شده صد تایوم.
یعنی آقام الان
بگیر مهندس. خدا رو شکر پروازمون فردا شب اون فرصت برگشت هست، وگرنه واسه یه شایعه همه اون هزینه ها رفته بود رو هوا. تا ما باشیم دیگه رو خبرای شکوفه خانم حساب نکن.
شاید سرد نشه روز خانم. بقیه کجا؟
یه لحظه اجازه بده ببینم آقامو، یعنی راست راستی آقام هیچ طورش نیست؟
هیچ طور که والا چی بگم، آقا تو که میشناسی همیشه یه طوریش هست، این اواخر هم زده به سیم آقا دیگه خیلی اهل معاشرت.
نه نه منظور من رو نفهمیدین، یعنی آقام اوضاعش رو به وخامت نیست؟
زشت آقا، حالا گیریم منی که برادرشم یه چیزی بگم دیگه، شما بول نگیر مهندس.
شنیدی که مهندس شما دچار سوء تفاهم شدی انگار، خبر کس برزتون رسوندن گویا.
ببینم مگه به شما خبری چیزی رسیده؟
والا آقام حقیقتش امروز از خونه آقام یه تماس با منزل ما گرفتن، گفتن زبونم لال، حال آقام وخیمه.
زبونتو گاز بگیر آقا.
اگه با گاز گرفتن زبون همه مسئله حل میشه چشم، منم زبونم گاز میگیرم.
نمیدونم اما آقام راستش بعد این خبر دلشون نداشتم گوشی بردارم خونمونو بگیرم، یا حتی بعد این همه وقت به آبجی محبوبه یا چه بدم به روزمون زنگ بزنم.
مال این شد که زورش فقط به ما رسید و با وجود یه عالمه کار و برنامه‌ای که واسه شب عید داشتیم الان در خدمتش.
آقام میگم حالا شما مطمئنی آقام چیزیش نیست دیگه؟ ها
بگم این اوضاع راستش منم فکری کرده، آخرین بار دیروز از خانداداشم خبر داشتم که هنوز حادثه بعدی پیش اومد نکرده بود، اما راستیتش با خوابی که دیشب دیدم هیچ بعید نیست که لا 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 استغفر الله.
خود منم چند وقت خوابای ناجور میبینم.
دیشب خواب دیدم داداشم با یه لباس سر تا پا سفید عینه برف داشت میرفت سر بزنه به درختای ما. ای بابا این حرفا زشته والا، ببین چطور این وقت شب اولو والا به جون آدم ایندازی.
منم این چند بار آخر هر دفعه خوابشو با لباس سفید دیدم. امو
بینام بس کن تو رو خدا.
آقا بلند شی.
چی شد؟
باید بریم خیالمون رو راحت کنیم.
کجا؟
میدونم اتفاق بدی پیش اومد نکرده، اما بعد یه اول پرسی میشه در این قهوه خونه رو بحث.
آره بریم آقا.
من برم سماور خاموش کنم، شما زودتر رایشید، منم یکم دیرتر از پیتون میام.
بهنا
یعنی تو میگی تا تاکستان اومدیم نریم یه سر دیدن بابام؟
من میگم ما فردا شب مسافریم، بسیاریم بعد از سفر.
خیلی حالا کوتا فردا شب یه ساعت میشینیم خیالمون راحت شو برمیگردیم دیگه.
آرامشی تو انبا شناخت، نگاهی آمیخته با بصیرت، پلی به سوی حقیقت در سایه سار اخلاق محمدی با رادیو معارف.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
ارزش عمل به واسطه نیت است. اگر نیت برای غیر الهی باشد به چه درد می‌خورد؟ معذرت می‌خوام چون تأکید شد یه خورده توضیح بیشتر می‌دهم. اگر غیر الله منظور بود با خواسته دیگران چه فرق می کند؟ من دیگه امتیازی به فلان سیاستمداری که فقط و فقط در راه سیاست هست و کاری باید این ندارد فرقی پیدا نمی کنم، بلکه بالاتر و بدتر می شدم به جهت این که او استیکال، مقصود از استیکال لقمه خوردن نیست، همش استیکال او، خوردن او، مقام پیدا کردن او، همه این کارهاش هیچ کدومش به عنوان اسلام نبوده. سیاستمداری بود، داشت فعالیت میکرده و پیروز شد. اما من چطور؟ در صورتی که نسبت به قسم فقط لا تجعل الله عرضتن لیمان کن، اگر انسان خودش فکر کند ببیند که خیلی چیزاش در خیلی از هدفهاش که خدا نکرده خدا نکرده تابع هوا بوده، کار را به اسم خدا کرده. یکی از برادران چیزی نوشته بود، مرا متاثر کرد. نوشته بود، حرفش هم درست بود، در روزنامه نوشته بود، نوشته بود که خواهشمندیم از آیان امام را برای خودشون حربه قرار ندهند. خودهاشون چیزایی میخوان به امام نبندن، چون امام فرموده ما این کار را میکنیم. امام خب واقعش این است که حرف حسابی بوده ده. این مهمترین جنایت است که من هدفهای شخصی خودم را به اسم امام پیاده کنم، در صورتی که امام خب یه بشر عادی است، فوق‌العاده است، اما معصوم که نیست. اما اگر امام زمان را حربه خودمون قرار بدهیم چطور؟ اگر رسول اکرم را حربه خودمون قرار بدهیم چطور؟ بهترش این است، مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه، اونی که فی الجمله تفسیری دارد از حمد و مقداری از سوره بقره نوشته، در ترجمه حال ایشون من دیدم که ایشون وقتی وارد اصفهان شدند خیلی مورد توجه و استقبال مردم قرار گرفتند. وقتی نماز می رفتند نیم ساعت قبل از نماز خلوت می کردند، به حسابهاش می رسید چه نحوه می روند به نماز جماعت، چه نحوه تحمل بار مردم را می کنند. ما هم خوب است روزهای جمعه علاوه بر تذکراتی که داده شد، علیکم به اعز الانفس علیکم، نسبت به اعز انفس بر خودمون که خودمون هستیم یه مقدار فکر کنیم.
همیشه عاشقا